قطعا نخواهد گنجید. ولی بخش دوممون درباره امام حسن مجتبی علیه السلام خواهد بود و مظلومیت ها و غریبی های امام حسن مجتبی علیه السلام. در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بخش اول سخن که به نام یاد پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه سخن می گفتیم، سخن به اینجا به پایان رسید که از همونجا پلی بزنیم به محضر مبارک امام حسن مجتبی علیه السلام. اون این گفتیم یکی از حقوقی که پیامبر عظیم الشان به گردن ما مسلمانان دارن موضوع زیارت و محبت و مودت خالصانه به امامان و ذوی القربای پیامبر عظیم الشان است. درست. ممکنه برای عزیزان شنونده بزرگوار و یا حضار محترم حتی سوال وجود بیاد ثمره این زیارت چیست؟ قرآن کریم می‌فرماید ولو انهم اذلموا انفسهم جاءوك واستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. امت قرآن بدانند اگر به محضر پیغمبر و با همین ملاک به محضر امامان علیهم السلام مشرف بشن و توجه پیغمبر را به خود جلب کنند خواهند یافت که خدا توبه پذیر مهربان است. بنابراین از ثمرات زیارت پیامبر عظیم الشان و امام حسن مجتبی علیه السلام چه از نزدیک چه از راه دور، چه مفصل چه مختصر، این است که وقتی محضر انسان کامل حجت خدا امام معصوم پیامبر رحمت للعالمین قرار میگیریم به چشمان حجت خدا میاییم، ما رو میبینن و وقتی نظر رحمت به ما بکنن نتیجهش اینه که خواهند یافت که خدا توبه پذیر مهربان است. بنابراین از ثمرات این زیارات توبه است، آمرزش است، شمول عفو و بخشش و رحمت خاص پروردگار انسان پروردگار متعال بر انسانی است که توجه امام معصوم و حجت خدا را به خود جلب کرده است. انشاءالله مورد عنایت قرار بگیریم. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ و قطعا نظر کردم که ما اینجا هستیم و اگر ذره ای باشیم در این اقیانوس پرتلاطم وجود نازنین ائمه اطهار و اولیاء الهی به ما نظر کنند کار آفتاب خواهیم کرد. به ذره گر نظر لطف بوتراب کند به آسمان رود و کار آفتاب کند.
بله.
از مشهد الرضا محضر مبارک امام رضا علیه السلام در ادامه بحث سخن و گفتگو از محضر مبارک پیامبر عظیم الشان به مدینه منوره و قبرستان بقیع می رویم و جای هم دیگر رو خالی می بینیم اونجا که در محضر امام حسن مجتبی علیه السلام سبط اکبر رسول الله گل نوبر خانواده پیامبر و امیر مؤمنان میوه شیرین کوثر که ناعتینا کل کوثر قرآن با وجود نازنین حضرت زهرا سالنها شعارش داده شده بود با وجود نازنین امام حسن مجتبی علیه السلام به ثمر نشست و پیامبر عظیم الشان در روز ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام مؤمنین اینگونه فرمودن اللهم انی احب حسنا فاحب من احبه. خدایا من حسنم را دوست دارم، تو هم دوست بدار کسی که حسنم را دوست می‌دارد. و ما در روزی که روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام برابر روایتی هست اعلان میکنیم یا رسول الله نه تنها ما به امام حسن علیه السلام محبت داریم بلکه به وجود نازنین اون کریم اهل بیت عشق می‌ورزیم. و سخن از عمر گرانمایه به ظاهر کوتاه اما پر خیر و برکت امام حسن مجتبی علیه السلام داریم، امامی که 47 سال حسب ظاهر از خدا عمر گرفتن و مانند چنین روزی در سن 47 سالگی توسط دشمن نفوذی در منزلشان جعده به شهادت رسیدن. اگر بخوایم مروری مختصر بر زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام داشته باشیم میتونیم عمر نازنین آقا رو در حقیقت به 3 مقطع تقسیم کنیم. مقطع اول دوران 7-8 سال اول عمران حضرت است که خردسالی تا نوجوانی است در رکاب پدر و مادر و جدشان رسول الله هم چقدر عزیز و معتبر و محترم و دوران شوکت و شکوه ظاهری و حقیقی و باطنی امام بود، چرا که گلدسته عرش به صورت ویژه مورد تکریم پیامبر عظیم الشان و امام علی علیه السلام و حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیهم اجمعین قرار می گرفتن که از این ایام تاریخ سخن کمتر به میان آورده است، چون خورشید نازنین وجود نازنین پیامبر عظیم الشان می درخشد، نوبت به ستارگان پرفروغ ولایت دیگر نمی رسه که تاریخ بیان کند. اما بعد از ارتحال پیامبر عظیم الشان و شهادت مادرشون حضرت فاطمه زهرا سلام علیها، دوران 30 ساله ای بر عمر امام حسن مجتبی علیه السلام می گذرد که 25 سالش مصادف است با دوران گوشنشینی امیر مؤمنان علی علیه السلام و 5 سال آن مربوط به دوران خلافت ظاهری امیر المؤمنین است. امام حسن علیه السلام در این دوران جوانی ضمن اینکه یک مشاور، یک امین، یک وزیر، یک معاون، یک منشی، یک دستیار صالحی برای امیر مؤمنان علی علیه السلام هستند، در سجایای اخلاقی و امورات شخصی زندگی در اوج قله کمال قرار دارند. اونجا که میبینیم امام حسن علیه السلام در دوران جوانی از قوت و قدرت جوانیشون استفاده میکنن و همراه برادرانشون امام حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل علیه السلام کشاورزی میکنن، چاه آب حفر میکنن، درخت قرص میکنن، باغستان احیا میکنن و اونها رو وقف میکنن. الان هم ایام هفته وقف و نذر است که تولیت محترم آستان قدس رضویه سایت رئیسی فرمودن در برنامه های فرهنگی آستان قدس به زائران و شیعیان امام رضا علیه السلام بگیم از نعمت وقف و نذر فراموش نکنن، غفلن نکنن. گرچه به حمدالله در یکی دو سال اخیر رشد موقوفات آستان قدس رضوی و نزورات زریع مطهر رشد 50% داشته به حمدالله تعالی، اما از سیره اهل بیت باید بگیم امام حسن علیه السلام ملکی رو در مدینه منوره احیا کردن، وقف کردن بر زائران پیامبر عظیم الشان و مسافران مدینه که میان ماه رجب و شعبان و رمضان افطاری و سحری دریافت کنن، یا مهمانخانه‌ای رو راه انداختن در مدینه که هر مسافری که مدینه بیاد سر سفره کریم اهل بیت میهمان باشد. امام حسن علیه السلام تو این دوران اوامر امیر مؤمنان را در تقویت حکومت اسلامی امتثال کردن. شما میدانید در زمان خلیفه دوم موضوع کشورگشایی و فتوحات اسلامی مطرحه، وقتی سپاهیان حکومت پا میشن برای فتح ایران به ایران میان، امام حسن علیه السلام به عنوان سبط اکبر رسول الله به مأموریت امیر المؤمنین با این لشکر نظامی همراه میشن و 2 بار به ایران میان. یه بار از جنوب وارد میشن، میان فارس، شیراز، اصفهان تا محلات میان، و یه بار از غرب ایران زمین ایلام و سرپل زهاب و نهایتاً زنجان و همدان و گیلان تا گردنه کندوان مشرف بر چالوس مازندران میان، که این مسیر اتفاقاً از سرزمینی است که چون مزین به قدوم نازنین امام حسن مجتبی علیه السلام شده در زمان خود آن حضرت و بعدش تا الان، سرزمینی است که مالا مال است از موالیان و شیعیان و عاشقان امام حسن مجتبی علیه السلام. در فتح شمال افریقا و لیبی هم حضرت شرف حضور پیدا می کنند که اونجا هم ایزن همین کمال و افتخار برای مردم اون سرزمین هم وجود دارد که فتح یا در حقیقت تبلیغ اسلام به زبان گویای امام حسن مجتبی علیه السلام انجام شده. در دوران امامت امیر المؤمنین، البته امامتون عزت که عهد الله از اول بوده است، اما امامتی که همراه حکومت و خلافت باشد، میبینیم در جریان جنگ جمل این امام حسن مجتبی علیه السلام که به نیابت از طرف امیر مؤمنان به همراه جناب عمار به منطقه بصره و کوفه مشرف میشوند و تبلیغ میکنند و خطر نفوذی ها را در خاندان رسالت و امت اسلام هشدار میدن و جلوی جنگ خونریزی رو میگیرن. در جنگ صفین میبینیم امام حسن مجتبی علیه السلام که گاهی اوقات ما فکر میکنیم چون حضرت در دوران امامت معاهده صلحی رو با معاویه امضا کردن اهل جنگ نبودن، و حال اینکه امام حسن مجتبی علیه السلام پسر حیدر کرال است، شیر بیشه شجاعت است، در جنگ صفین جزو فرماندهان کاروان امیر مؤمنان علی علیه السلام، چنان می جنگید حضرت و می خروشید به دشمن، کسی جرأت نمی کرد در مقابل حضرت قد علم کنه. یه وقتی امیر مؤمنان مشاهده کردن امام حسن علیه السلام دارن خیلی جانانه می جنگن، در اون معرکه کارزار جنگ فرمودن پسرم حسن برگرد بیا بابا، امام و حضور طلبیدن، فرمودن پسرم این پارچه رو بگیر چهرت رو بپوشان، مثل این چفیه رزمندگان دوران دفاع مقدس ما که یک نماد امروز شده، این صورتت را بپوشان، من میترسم این نیروهای معاویه تو را با زهر چشمشون زمین بزنن، یعنی با چشم زخم حجت خدا امام مثلا مجتبی علیه السلام رو آقا ترسیدن، ولی کسی جرأت نمیکرد به جلو امیرالمومنین جلو امام مثلا مجتبی علیه السلام شمشیر بزند. این امام حسن مجتبی علیه السلام در رکاب پدر است به اتفاق خانواده و دیگر عزیزان، تا نوبت به موضوع شهادت امیرالمؤمنین میرسد، وصیه به حق امیرالمؤمنین امام حسن مجتبی علیه السلام ودایع امامت را از پدر تحویل میگیرد، جنازه پدر را غسل میده، شبانگاهان شب 21 ماه رمضان پشت سر جنازه حرکت میکنه از کوفه تا نجف و نعش مطهر امیرالمؤمنین رو در نجف دفن میکنن، 7-8 روز دیگر در کوفه میمانن، روز عید سعید فطر اقامه نماز عید فطر میکنن و یه سخنرانی جانانه سیاسی اجتماعی تبیینی تشریحی ارائه میدن و از کوفه بر میگردن به مدینه منوره و دوران 10 ساله عمرشون رو به عنوان امام و حجت خدا میبینیم. تاریخ پر است از گزارشات از عمر مبارک و نزد در این 10 سال دوران امامتشون، که برخی از خبرهایی که از این 10 سال نقل شده است حتی گفت و شنودش برای ما سخته، اما چون از حجت خداست، امام به حق ناطق است، میگوییم و میشنویم، از خدا میخواییم توفیق عمل کردن و تمسک خدا به ماها هم عنایت بفرماید. مثلا نقل است در این 10 سال دوران امامت 3 مرتبه تمام زندگی، 5 مرتبه نصف سرمایه زندگیشون حضرت بین فقرا و محرومین تقسیم کردن و باز دوباره از صفر شروع کرده.
بله.
یا فاصله 480 کیلومتری مدینه تا مکه را بیش از 25 بار امام حسن مجتبی علیه السلام پیاده پیمودن.
درست.
که میتوانیم امروز اعلام کنیم به این زائران پیاده امام رضا علیه السلام و یا زائران پیاده کاروان با شکوه اربعین، کاروان 27 میلیونی اربعین، عرض کنیم مبتکر طرح مبارک پیاده روی به زیارت خانه خدا و زیارت حجت خدا و معصوم بقیه پیامبر عظیم الشان امام حسن مجتبی علیه السلام بودند، که خودشون پیاده می رفتن این مسیر را و از این فرصت استفاده می کردن، هم برای خودشون خلوتی بود ذکر و ورد و انسی با حضرت حق، هم به سوی کمال و خانه خدا در حرکت قرار گرفتن و همراهان را تبلیغ و ترویج کردن، احکام شریعت را بیان کردن، و هم فرمودن از خودشون سوال شد آقایان چرا پیاده میرید؟ اسب و شتر که هست، گرچه اسب و شتر همراه حضرت بود برای بار یا اتفاقی اگر بیفته، فرمودن تأدبا لبیت الله، به خاطر ادب و حرمت گذاشتن به حرم امن الهی خانه خدا. خب بازگشتشون هم پیاده بود، گفتن آقایان چرا پیاده بر میگردید از مکه؟ میفرمودن به جهت احترام جدم رسول خدا، چون بازگشت از مکه هم باز یه نوع زیارتی بوده، به زیارت پیامبر عظیم الشان که ما میفهمیم این نوع برخوردها و روشها در سیره امام حسن مجتبی علیه السلام درخشش کاملی داشته که میتواند حجت و الگو برای امروز من و شما هم در انجام تکالیف سیاسی و اجتماعی باشد. و در دوران امامت قله مباحث سیاسی و اجتماعی امام حسن مجتبی علیه السلام هم داستان معاهده و صلح‌نامه‌ای بود که با معاویه امضا کردند. شما مستحضرید معاویه در شام ادعای قلدری میکرد و خود را امیرالمؤمنین میخوان و میخواست بعد از حضرت علی علیه السلام خلافت و زعامت عراق و حجاز و شام و بر او داشته باشه. امام بعق ناطق جلوی او موضع گرفتن، او لشکرکشی کرد به طرف حجاز. امام فهمیدن او داره لشکرکشی میکنه، نیروهای حجاز و عراق رو و موالیان ایرانی رو جمع کردن در مقابل او موضع بگیرن که به خاطر فقر اقتصادی، به خاطر بی بصیرتی یاران جدید الورود در لشکر امام حسن مجتبی علیه السلام، به خاطر خسته بودن برخی از رزمندگان از نفس جنگ و درگیری و به خاطر توطئه اقتصادی و پخش کیسه های زر و زیور در بین مردم، برخی از یاران امام را تنها گذاشتن. امام تشخیص دادن اینجا نباید با قدرت شمشیر با معاویه سخن گفت، باید با قدرت منطق و عقلانیت و استدلال با او سخن گفت و همین کارو کردن. درست. و با او پای میز مذاکره نشستن از موضع عزت و قدرت و شوکت، و اتفاقا ثمرات این صلح از ثمرات جنگ بالاتر بود، چرا که در عراق رسم بود به دستور معاویه باید در خطبه های نماز جمعه به امیر المؤمنین جسارت بشود، بگه سب امیر المؤمنین لغو شد. مالیات و درآمد ایران هرچی از ایران به دست می آمد در شام خرج می شد، امام فرمودن باید بیاد در حجاز، مکه و مدینه خرج می شود. خلافت رو بعضی ها ولایت رو تبدیل به خلافت کرده بودن، از آن فرمودن دوران عمر تو که به پایان برسد مردم باید از با اذن خدا ولی و حاکم انتخاب کنن، که خب او امضا کرد ولیکن امام می دانست که او امروز امضا می کند اما پای تعهدش نیست، مثل امریکای زمان ما امضا می کند پای کار برجام نیستاد. و از اولم رهبر عزیزمون می فرمودن ما هیچ اطمینان نداریم و هیچ یقین نداریم که این امریکا پای کار خواهد ماند، و امروز هم می بینیم که دست از تعهداتش برداشته. لذا امام مجتبی علیه السلام این معاهده رو امضا کردن که ثمره این معاهده قیام با شکوه و جهانی زمین ساز ظهور شد، یعنی قیام نهضت عاشورای ابا عبدالله الحسین علیه السلام. و البته پیرامون بخش پایانی عمر امام حسن مجتبی علیه السلام نکاتی است که من بینندگان عزیز و حضار محترم و شنوندگان ارجمند رو توصیه میکنم امشب و امروز و فردا که فرصتی دارن وصایای امام حسن مجتبی علیه السلام رو یه مروری بکنن.
درسته،
چقدر حکیمانه، چقدر جانانه سبت اکبر رسول الله وصایایی رو بر زبان جاری میکنن و به یارانشون و به شیعیان میدن که ما انشاءالله بخوانیم و بدانیم و عمل کنیم تا در لیست شیعیان و موالیان اون حضرت قرار بگیریم
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم. کامل و جامع درباره حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، البته در فرصتی که در اختیار داشتیم صحبت فرمایید، حجت الاسلام و المسلمین فرازینیا خیلی لطف کردید، ازتون التماس دعا دارم در این مکان مقدس برای همه شنوندگان ما هم دعا بفرمایید.
ان شاء الله بنده از حضرت علی و زائران حریم ملک پاسبان امام رضا علیه السلام و همه شنوندگان عزیز و ارجمندی که در سطح کشور اسلامی از این برنامه رادیو معارف، صدای فضیلت فطرت، برنامه روزه خورشید، صدای ما رو شنیدن، همراه ما بودن، التماس دعا دارم و دعا کنم که انشالله این اشک‌ها و ناله‌ها و عزاداری‌ها و اظهار ارادت‌ها منجر به اون بشود که لایق بشویم در رکاب همین رهبر عزیزتر از جانمون، پرچم مبارک نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به صاحب اختیارش امام عصر ارواح نافدا تحویل بدیم و ما شاهد اون روز باشیم
انشاءالله. خدا نگهدارتون باشه. شاید
جگر پرخون شدن صدای کفر گلگون شدن صدای تن تیر بارون شدن صدای تن تیر بارون شدن خداوند کرم امیر حرم و تصدق علینا یا حسن مولا حسن آقا حسن و تصدق علینا.
هر که بشنید صدای مجتبا، هر که بشنید صدای مجتبا تا ابد شد مبتلای مجتبا. سالها بهر حسن باید گریست تا که تا کنی درک عزای مجتبا. سالها بهر حسن باید گریست تا کنی درک عزای مجتبا. زائرایی که تو حرم امام رضا علیه السلام حضور دارند و مشرف شدند به پابوسی آستان حضرتش و شنونده هایی که الان از رادیو معارف صدای ما رو میشنوند، حضورشون یک بار دیگه سلام عرض میکنم. تو این دقایق پایانی برنامه میخوام در خدمت یک زائر باشم، زائری که سالها پیش به مدینه مشرف شده. نمیدونم شما شنونده عزیز، شمایی که اینجا الان توی حرم امام رضا هستی، تا حالا رفتید مدینه مشرف شدید یا نه؟ تازگی هم از کربلا برگشته از زیارت امام حسین و امروز هم زائر امام رضا علیه السلام هست. سلام و زیارتتون قبول.
علیکم السلام و رحمت الله. ان شاء الله زیارت همه عزیزان و زوار مقبول حق ان شاء الله.
ان شاء الله. سه تا فضای زیارتی نسبتا متفاوت رو تجربه کردید. توی عربستان قبرستان بقیع و گلستان بقیع رو زیارت کردید، قبر پیامبر، در عراق تربت نازنین و مطهر امام حسین علیه السلام و اینجا هم آستان ملک پاسبان حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام. اون وقتی که مشرف شدید مدینه یادتون هست چی گذشت به شما؟ و میخوام خودتون برای زائرای امام رضا بگید، اونهایی که تا الان مشرف نشدن به مدینه، اومدن اینجا یکی دو روز مهمان حضرت هستن، یه توصیفی بکنید. میخوام بدونم فرق زیارت مدینه با زیارت حرم امام رضا علیه السلام چیه برای زائر.
بسم الله الرحمن الرحیم. مکان، زمان و لوازم خیلی انسان رو کمک میکنه برای اینکه خوب حس زیارت به انسان دست بده. در قم، مشهد، عتبات عالیا، در کربلا و کاظمین و سامرا این سه عنصر وجود داره. در ایام اربعین در کربلا مکان و زمین و خود ساختمان و حرم انسان رو وارد فضای مصیبت میکنه و انسان راحت میتونه ارتباط برقرار بکنه. ما توی ایام اربعین که انشاءالله خداوند روزی بکنه همه علاقمندان رو، در اون فضای عراق مصادف بودیم، میبینیم و همچنین در مشهد، همچنین در سایر جاهایی که ما شیعیان راحت میتونیم اونجا زیارت بکنیم، این رو میبینیم که همه عاشقان دنبال این هستند که بتونن هم از فضا استفاده بکنن، هم به دیگر زوار کمک بکنن وارد این فضا بشن. در همه جاهایی که شیعیان راحت میرن و میان این گونه است. اما در مدینه غریبه این فضا حاکم نیست، نه زمین میتونه اون گونه به ما این حس رو به راحتی منتقل بکنه، نه زمان شهادت ائمه معصومین در اونا اجازه این رو داریم که ما مصیبت خانی بکنیم و عرض ارادت اون چیزی که در دلمون هست داشته باشیم. و یک نکته دیگه، در اینجا مشهد گروهی به انسان کمک میکنند یا مثل مراسمی که اینجا برگزار میشه، این که ما با مطالب مختلفی آشنا بشیم و بتونیم بهتر عرض ارادت کنیم. اما در مدینه گروهی ایستادند منتظر این هستند که رأی زنی کنند، عقیده رو از بین ببرند، مأمورند، حقوق دریافت میکنند به اسم طلبه، حقوق دریافت میکنند اما طلبه وهابی، که بتونند شیعیان رو نسبت به این کارها بردارند. خدا انشاءالله به همه علاقمندان این نصیب رو بکنه که بتونیم به راحتی در مدینه قبر چهار امام رو زیارت بکنیم.
انشالله. خیلی ممنونم از شما و متشکرم. انشالله به همین زودی زود توفیق تشرف به زیارت گلستان بقیع قبر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله برامون فراهم بشه و اونجا یک زیارت راحت. آقای محمدی، شما که 2 سال پیش مشرف شدید، یه توفیق زیارت راحت، همون راحتی که اینجا تو حرم امام رضا علیه السلام هست، برای هممون میسر بشه. هر کی تو این شبستان و تو این رواق دارالحجه صدای من رو میشنوه، شنوندهایی که صدامون رو میشنون، آرزومند زیارت با معرفت امام حسن مجتبی و امامان مظلوم بقیع هستن، آرزومند زیارت قبر مطهر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستن، 3 مرتبه صدا بزنن: یا حسن،
یا حسن. خیلی ممنونم، متشکرم از جناب آقای رکنی و سپاسگزارم از همه بزرگوارانی که در دارالحجه تشریف دارن و از همه شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم بسیار ممنون و متشکرم و التماس دعای فراوان دارم نائب الزیاره دوستان ما در رادیو معارف و همه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف باشید. انشاءالله شما عزیزانی که در این روزهای پایانی ماه صفر توفیق دارید زائر مشهد و رضا باشید و یا مجاور حرم حضرت رضا علیه السلام هستید. به پایان برنامه روزه خورشید رسیدیم و انشاءالله بعد از ساعت 10 دوستان ما از استودیو در رادیو معارف در خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند خواهم بود. در این لحظات پایانی برنامه اجازه بدید که ذکر مصیبتی بشنویم از صدای دلنشین مداح ارجمند جناب آقای سبزی بزرگوار که در کنار ما هستن. من با شما خداحافظی میکنم و از همتون التماس دعا دارم و گوش میسپاریم به مرثیه خوانی جناب آقای سبزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان و یا رحیم، السلام علیک یا رسول الله، یا کجا اسم شما آمد سعادت دیدیم، ما چه رحمت ها در نام تو روی بچه های ماست، چون بیشتر از هر کسی چه شوقی شب به شب خواب یادت دیدی، یا رسول الله تو امینی، پس دل ما هم امانت پیش تو، سر براش کن که از غفلت خسارت دیدی، تو بس در افتاده از هوش میره به هوش میاد، یه وقت در خونه رو زدن، خانم اومد در رو باز گله، فرمود کیه در میزنه ندا.